ویرا محترم نشمارند، ترکیه عملیات نظامی خود را از سه‌شنبه شب از سر خواهد گرفت. میشل آون رئیس جمهوری لبنان با هیئتی از معترضان به مالیات‌های پیشنهادی دولت آن کشور دیدار کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، میشل آون در بعد با کاخ ریاست جمهوری لبنان به نمایندگان معترضان وعده داد برای بهبود وضعیت تلاش خود را خواهد کرد. یکی از نمایندگان معترضان به خبرنگاران گفت آنها از رئیس جمهوری خواستند با تشکیل یک کابینه اضطراری مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس را فراهم کند. در پی اعتراضات اخیر، سعد حریری نخست وزیر لبنان در یک سخنرانی به گروه‌های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز مهلت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی وی هموار کنند. او گفت در غیر این صورت استعفا خواهد داد. تشدید درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در بیروت تا کنون دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. 10,000 تن جمعه برای 5 روز متوالی در بارسلون علیه صدور احکام زندان برای رهبران جدایی طلبان کاتالان راه پیمایی کردند. پلیس بارسلون، مرکز منطقه خودمختار کاتالونیا در اسپانیا، شمار راه پیمایان روز جمعه را دست کم 500,000 تن برآورد کرد. گزارش ها حاکی‌ست تنها طی 2 روز گذشته دست کم 16 تن بازداشت و 42 تن نیز در درگیری ها زخمی شدند. دور جدید اعتراض ها در کاتالونیا و مرکز آن بارسلون در اعتراض به صدور احکام 9 تا 13 سال زندان برای گروهی از رهبران جدایی طلبان کاتالونیا از دوشنبه گذشته آغاز شد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
محمد شهنوازی، نفر دوم وزنه‌برداری قدرتی در آسیا، میگوید دیگر به ایران باز نمیگردد.
برای رقابت‌های قهرمانی کشور خوابگاه ورزشی در اختیارشون قرار نمیدادن، شب رو در خیابون به سر می‌برده.
در نخستین روز از آتش‌بس موقت میان ترکیه و کردهای شمال سوریه در روز جمعه، درگیری‌های پراکنده میان دو طرف ادامه یافت.
به نظر میاد که دو طرف مشکل براشون که بخوان پابند بمونن به این توافق.
و آمار پناهجویان ورودی به اروپا متعلق به مناطقی همچون خاورمیانه در سال جاری 10% افزایش داشته. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی توافق ترکیه برای دادن مهلتی 5 روزه به کردهای شمال سوریه برای خروج از منطقه مشترک مرزی با آن کشور، در روز نخست این آتش‌بس در روز جمعه، برخی گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های پراکنده در این منطقه خبر دادند. بیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره میزان اهمیت این آتش‌بس برای ترکیه پرسیدم.
خب اینکه اصولا اسم این توافق بشه آتش‌بس گذاشت، هم سرش همینم بحث و اصلا جدله. میدونی که ترکیه به هر حال گفته 5 روز متوقف میکنه حمله رو، نه اینکه لزوما آتش‌بس به دو طرف بوده باشه، به توافق دو طرف. از این جهتش مسئله است. دوم اینه که خب سر اصلا تفسیر مفاد، اصلا تفسیر پذیر این توافق هم بحث و جدل زیاده، هم راجع به اینی که اصولا این منطقه امنی که قرار ایجاد بشه تو چه محدوده یه. میدونید که ترک‌ها یا آقای اردوغان امروز هم باز تاکید کرده که میخواد از شرق رود فرات تا برسه به مرز عراق، مثلا منطقه‌ای به طول 440 کیلومتر و به عمق 30 کیلومتر رو در نظر داره، در حالی که کردها میگن اون چیزی که ما میفهمیم از این توافق همون منطقه‌ای که الان سرش هم بینش درگیره، یعنی بین رأس العین و تل ابجد، که فقط یه منطقه 100 کیلومتریه. سر مسائل بسیار دیگه‌ای هم درک و فهم متفاوت بوده و هر دو طرف هم به نظر میاد خب زیر فشار تن دادن به یک این آتش بس. به همه این دلایل به نظر میاد که دو طرف مشکل براشون که بخوان پابند بمونن به این توافق.
آیا نسبت به آینده این آتش بس و برقراری آتش بس دائم بین ترکیه و شمال سوریه خوشبین هستید؟
علامه سوال بسیار بزرگی در مورد این توقف حملات و رسیدن به یک نتیجه بین ترکیه و کردها یک طرف و ترکیه و رژیم اسد و روسیه از طرف دیگه هستش. یعنی در نظر بگیریم که این ترکیه خب به هر صورت همین الانش هم بین 200 تا 300 هزار نفر رو این حملاتی که شده آواره شدند. کردها همین الانش هم میگن که آتش بس باید ناظر بر این باشه که این 200 هزار نفر برگردن سر خونه و زندگیشون. از اون بر خب آقای اردوغان همون روزی که آتش بس یا این توقف حملات پایان میپذیره، یعنی روز شنبه دیگه، باید بره سوچی و با ساد رهبران روسیه آقای پوتین دیدار بکنه. در اونجا هم باید به نوعی راجع به منطقه امنیتی طول و عرضش عمقش صحبت بشه و در این حالی که ما میدونیم این منطقه امنیتی برخی از این شهرها و دهاتی هم که ارتش سوریه بعد از توافق با کردها اومده و در اختیار خودش گرفته اونها رو هم شامل میشه. خب میدونیم که رژیم اسد به این سال یازم نیست که اینها رو دوباره تخلیه کنه و بسپاره دست ارتش ترکیه. به همه این دلایل به نظر میاد که مسئله بسیار پیچیده است و ما در هفته های آینده هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ تلاش های دیپلماتیک و سیاسی همچنان باید شاهد تحولات تازه‌ای باشیم. میدونیم که خب اتحادیه اروپا هم فرض کنید از همین آتش بس به اون صورت استقبال نکرده. به همه این دلایل میبینیم که طرف های بین المللی طرف های منطقه ای اصولا راجع به این آتش بس نظر خوشی ندارن.
حکومت بشار اسد به نظر شما چقدر توان دفاع از شمال سوریه رو در برابر ترکیه داره؟
رژیم اسد به نوعی به اراده و نوع تعاملاتی که روسیه با ترکیه داره بستگی داره. به تنهایی اصلا نمیتونه رژیم سوریه به خصوص در برابر ارتش ترکیه کار زیادی انجام بده. برای روسیه هم بسیار حساسه که یه طور پیش نره که بخواد یک سفارایی میان ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و از اون بر و ارتش ترکیه انجام بشه. به همه این دلایل خب درسته که الان این حملاتی که ترکیه کرده به کردها آنچنان هم به ضرر روسیه و سوریه تموم نشده، اینی که به هر صورت کردها مجبور شدن بچرخن به طرف حکومت مرکزی دمشق یک امتیاز، ولی از این که واقعا بخوان دوباره احیا بکنن حکومت اسد تسلط خودش رو بر مناطق شمال با ترک ها در بیافتن به نظر نمیاد.
توضیحات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. در ادامه همین موضوع، روسیه در واکنش به توافق آتش بس در شمال شرق سوریه میان ترکیه و آمریکا تاکید کرده کل قلمرو به سوریه باید تحت کنترل دولت دمشق قرار گیرد و طی تماس تلفنی وزرای خارجه روسیه و ایران بر این موضع مشترک تاکید شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کرملین اعلام کرد که روسیه منتظر است جزئیات توافق آتش بس میان ترکیه و آمریکا را از طرف ترک بشنود و پس از دریافت این گزارش در این باره قضاوت خواهد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه به نام جنجالی رئیس جمهور آمریکا خطاب به همتای ترکش نیز واکنش نشان داد و آن را پدیده نادر و عجیب در دیپلماسی دانست. دونالد ترامپ که هفته گذشته به طور غیرمنتظره درباره خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه تصمیم گرفت، طی نامه‌ای به رجب طیب اردوغان هشدار داد در صورت مداخله نظامی در سوریه اقتصاد ترکیه را با تحریم ویران خواهد کرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت پاسخ ترکیه به این نامه آغاز عملیات نظامی در شمال شرق سوریه بود. اما چهارشنبه طی دیدار مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انکارا توافق شد. آتش بس پنج روزه در شمال شرق سوریه بین ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری برقرار شود تا تیان نیروهای کرد از 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنند و پس از آن عملیات ترکیه پایان خواهد یافت. جمعه گزارش شده به رغم اعلام آتش بس درگیری های پراکنده ادامه داشته. همزمان با سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا، الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در پایتخت ترکیه با دیپلمات‌های ترک درباره وضعیت شمال شرق سوریه رایزنی کرد. او روز قبل به همراه سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه مهمان تهران بودند و در آنجا با همتایان ایرانی خود در همین رابطه تبادل نظر کردند. همچنین اوضاع در شمال شرق سوریه و عملیات نظامی ترکیه در این منطقه محور اصلی تماس تلفنی سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران بود. وزیر خارجه ایران پنجشنبه این موضوع را به همتایان لبنانی و عراقی خود نیز بررسی کرد. ولادیمیر روسین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحرکات نظامی ترکیه روسیه را در تنگنا قرار داده.
وضعیت بسیار شکننده است، از جمله برای روسیه. از یک سو مسکو برای حفظ روابط خود با ترکیه ناچار است به رفع نگرانی‌های امنیتی آنکارا کمک کند و از سوی دیگر بشار اسد همچنان بر حمایت‌های مسکو تکیه زده و این در حالی است که نیروهای ترکیه و سوریه عملاً در مقابل هم قرار گرفتند. وقوع درگیری مسلحانه بین ارتش ترکیه و نیروهای دولتی سوریه تمام معادلات کرملین برای پایان قریب الوقوع جنگ سوریه را سالیان سال به عقب خواهد انداخت. فکر می‌کنم طی دیدار روز سه‌شنبه در سوچی ولادیمیر پوتین به رجب طیب اردوغان خواهد گفت تعاملات روسیه و ترکیه در سوریه جاده یک طرفه نیست و اگر آنکارا می‌خواهد مسکو مانع اهداف ترکیه در ایجاد نوار حائل نباشد، ترکیه باید گام‌های کلیدی برای تثبیت اوضاع در ادلب بردارد و با بشار اسد مصالحه کند تا سرانجام تمام قلمرو سوریه تحت کنترل دمشق بازگردد. توافق دمشق با کردها گامی به این سو بود، اما توافق با آنکارا بدین آسانی به دست نخواهد آمد و از تصمیمات اخیر اردوغان پیداست که او بی توجه به نظر دیگران مصمم است به اهداف خود برسد. آمریکایی‌ها نتوانستند در مقابل وی بایستند و ناگهان ولادیمیر پوتین خود را در جایگاه حلال مشکلات منطقه یافت. اما این موقعیت با ریسک‌های فراوان همراه است و اگر کرملین نتواند راه حلی برای این مسئله پیدا کند، باید منتظر بدترین سناریو باشیم.
رجب طیب اردوغان سه‌شنبه به سوچی می‌رود تا با ولادیمیر پوتین درباره وضعیت شمال شرق سوریه رایزنی کند. بنابر بیانیه کرملین، تلفات میان غیر نظامیان، موج جدید آوارگان و تهدید پراکنده شدن شبه نظامیان داعش مورد نگرانی سازمان‌های بین‌المللی است و روسیه در این نگرانی‌ها شریک است. همزمان ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد موضع مسکو تغییر نکرده و برانیم سوریه باید یک پارچه بماند و تمام مناطق این کشور از جمله منطقه مرزی با ترکیه تحت کنترل دولت بشار اسد قرار گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
امیر محمد شهنوازی دارنده مدال نقره پاورلیفتینگ در آسیا با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش اعلام کرد قصد ندارد از فرانسه به ایران بازگردد. بیشتر در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، درباره دلایل پناهندگی آقای شهنوازی به فرانسه پرسیدم.
این ورزشکار از رشته‌ای میاد که اخبارش چندان بازتاب نداره در رسانه‌های ورزش ایران و ورزش بسیار سختیه، پاورلیفتینگ یا وزنه برداری قدرتی که اسمش روشه. وزنه بردارهای این رشته ورزشی در واقع چندین تن آهن رو باید در هر جلسه تمرینی جابجا کنن برای اینکه بتونن قدرت بیشتری به دست بیارن برای موفقیت در مسابقات، اما هیچ درآمدی این رشته نداره. حتی اونطور که خودش تاکید میکرد تمام مسابقاتی رو که رفته با هزینه خودش رفته، ورودی مسابقات رو خودش پرداخته و میگفت حتی برای رقابت‌های قهرمانی کشور به اندازه پول برگشت به زاهدان پول نگه میداشته، بیشتر از اون نداشته و خوابگاه ورزشی در اختیارشون قرار نمیدادن، شب رو در خیابون به سر میبرده. ما این رو از سایر ورزشکاران هم در این رشته ورزشی بارها شنیدیم و میگفت که من نمیخواستم آیندم به عنوان ورزشکار جوان این رشته به سرنوشت کسایی دچار بشه که در شهر خودم دارم میبینم. استعداد داشتن، قهرمان بودن، اما معتاد شدن به گفته او، کنار جوب رها شدن و نمیخواستم نابود بشم، به همین خاطر به فرانسه اومدم که یک سفر بسیار سخت
27 روزه از ترکیه به صورت قاچاقی.
آقای رستم‌پور، وضعیت ورزشکاران و رسیدگی دولت به اونها در ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
این روزها در خود رسانه‌های داخلی ما اعتراضات مکرری رو از ورزشکاران رشته‌های مختلف می‌بینیم و خود دولت هم تأکید کرده که دیگه خبری از پاداش سکه‌ای به مدال‌آوران نیست، چون شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت و بغرنج، مسئله ارز داریم و بودجه کاهش پیدا کرده و بهانه‌ها و دلایلی از این دست. اما منتقدین بر این باورند که چون وزارت ورزش صاحب ورزش کشوره و ورزشکار متعهده که مثلا با اسرائیل مسابقه نده، حراست باش اعزام میشه، باید موازین نظام جمهوری اسلامی رو رعایت کنه، ورزشکار زن باید در خارج از کشور، حتی اگر ورزشکاران مسیحی و ارامنه ملی پوش در ورزش زنان باید با حجاب اسلامی مسابقه بدن، وقتی که تمام اینها رو ورزشکاران باید رعایت کنن، یعنی در اختیار وزارت ورزشن، خب متقابلا وزارت ورزش هم باید از اونها حمایت و تجلیل کنه و همین قضیه باعث شده که ورزشکارا معترض بشن و مهاجرت‌های متعددی هم در ماه‌های اخیر داشتیم.
پناهندگی ورزشکاران ایرانی به ویژه به کشورهای غربی که اخیراً هم چند موردش رسانه‌ای شد نشانه چی است؟
نکته جالب اینجاست که همین ورزشکار، یعنی آقای شهرنوازی، توی مصاحبهش تاکید میکنه میگه من دروغی ندارم بگم، من فعالیت سیاسی نکردم، من ورزشکار بودم، من فقط اومدم که نابود نشم. خب به هر حال میدونیم با توجه به قوانین بسیار سخته که او موفق بشه جواب قبولی بگیره، یا دست کم در کوتاه مدت دور از انتظاره که چنین اتفاقی بیفته، ولی ورزشکارا در واقع به قول خودشون میبرن، ناامید میشن و حتی تن به خطر میدن که بتونن یک مسیر طولانی رو به صورت قاچاقی طی کنن تا بیان به سرزمینی که حتی نمیدونن چی در انتظارشونه، و این صرفاً به این خاطره که اونجا دیگه هیچ امیدی برای ادامه دوران ورزشی برای خودشون متصور نبودن و به همین خاطر در واقع تن به این خطر میدن، با ریسک های سفر قاچاقی رو به جان میخرن و میان سرزمین جدید در امید این که بتونن آینده متفاوتی نسبت به اونچه که در ایران براشون رقم خورده، اینجا آینده متفاوتی رو داشته باشن و برای خودشون رقم بزنن.
توضیحات مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رو میشنیدید درباره امیر محمد شهنوازی، نفر دوم آسیا در رشته وزنه‌برداری قدرتی.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اداره کل آمار اتحادیه اروپا هر سه ماه یک بار شماره پناهجویانی را که درخواست خود را به مقام‌های مسئول کشورهای 28 گانه اروپا تسلیم کرده اند با جزئیات کامل منتشر می‌کند. بر پایه آمار ارائه شده تا پایان سپتامبر امسال 487 هزار متقاضی پناهندگی از کشورهای خاور نزدیک، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی وارد اروپا شدند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال پیش 10% افزایش یافته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا نگران آنند که حمله چند روز اخیر ترکیه به شمال سوریه بر شمار پناهجویان بیفزاید، اداره کل آمار این اتحادیه خبر از افزایش پناهجویان تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی داده. بر پایه این آمار رسمی از اول ژانویه تا پایان ماه سپتامبر 487 هزار متقاضی پناهندگی وارد اروپا شده که به ازای هر 4 تن یک نفر درخواستش پذیرفته شده. در این آمار از کشورهای مبدأ پناهجویان هم یاد شده که از آن جمله می توان از سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و ایران و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی، ونزوئلا، کولومبیا، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور نام برد. در حالی که اکثر متقاضیان پناهندگی از خاور نزدیک و میانه و ترکیه سر از آلمان درآورده اند، 3/4 پناهجویان از آمریکای جنوبی هم راهی اسپانیا شدند. در آمار تازه اتحادیه اروپا از پناهجویان آفریقایی هم یاد شده که چون سالهای پیش از مسیر آبی لیبی به ایتالیا وارد اروپا شدند. همین آمار میگوید تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی 1041 نفر از پناهجویان آفریقایی هم برای رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند. دلیل اصلی افزایش 10% پناهجویان در سطح اروپا را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در میان گذاشتیم.
علت اصلی این افزایش تعداد پناهجویان در اتحادیه اروپا نارامیایی که در چهار گوشه جهان موجوده. هر جای دنیا یک تکونی بخوره، حتی اگر 10,000 کیلومتر از اروپا دور باشه، بعد از یک مدتی اثر خودش رو در زندگی اجتماعی و سیاسی اروپا هم خواهد گذاشت. با دو مثال شاید بشه مسئله رو روشن کرد. ونزوئلا در یک گوشه دنیا و ترکیه در یک گوشه دیگه دنیا. تعداد پناهجویان از این دو کشور، تعداد بسیار زیادی از پناهجویان این ژانویه تا سپتامبر 2019 به اروپا رو تشکیل میدن. مقصد ونزوئلایی ها بعد از حوادث سیاسی، اقتصادی، تظاهرات ها باعث شده نزدیک 78,000 تا فقط در اسپانیا تقاضای پناهندگی بدن. علاوه بر ونزوئلا، شاید این کشورهای دیگه اسپانیایی زبان مثل اکوادور، هندوراس و اوانی در 9 ماه اول امسال تعداد پناهندگانشون خیلی زیاد شده و اکثر اونها به خاطر همزبانی به اسپانیا میرن. ترکیه نوعی دیگه‌ایه. ترکیه در رابطه با زیاد افزایش پناهجویان در اروپا نقش دوگانه‌ای الان داره، هم مخالفین خودش رو به عنوان پناهنده به دیگر کشورها صادر میکنه و هم کسایی که در درون کشور خودش ببیگه سوریه‌ای یا افغانستانی‌ها پناهجوی اونجا هستن، عملاً به یک نهب غیر رسمی بازگذاشتن مرزهای خودش باعث شده که اونها به سرعت خودشونو به یونان برسونن. این حالت دوم عملاً تهدیدی هم هست به اروپا که چنان که با سیاست‌های ترکیه ببیگه در سوریه یا در رابطه مسائل درونی خودش برخورد با کردها و با اونها همراهی نکنه، این تهدیدها را عملی خواهد کرد.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو به نقل از آمار تازه اتحادیه اروپا یادآور شده که آلمان همچنان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی است و همچنین تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی نزدیک به 6,700 پناهجوی ایرانی هم که اکثرشان تحصیل کرده اند تنها وارد آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مثل همیشه نوبت میرسه به تازه ترین اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی هندبال ایران در نخستین گام در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو تیم کره جنوبی را با یک نتیجه نزدیک شکست داد. مسابقه در قطر برگزار شد و ایران با حساب 28-27 برنده بازی بود. 8 تیم هندبال در قالب 2 گروه 4 تیمی رقابت‌ها را برگزار می‌کنند تا نهایتاً یک تیم به طور مستقیم برای المپیک توکیو انتخاب شود. ایران روز یکشنبه با بحرین بازی خواهد داشت و سه‌شنبه با تیم هندبال کویت. رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ در بلغارستان روز جمعه آغاز شد و 2 تکواندوکای ایران برنده مدال برنز شدند. سروش احمدی در 68 کیلو پس از شکست از حریف کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی سوم شد. آرمین هادیپور نیز در 58 کیلو همین وضعیت را داشت و در نیمه نهایی به کره جنوبی باخت و مدال برنز گرفت. در مراکش مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان جریان دارد ولی ایران اجازه شرکت در این مسابقات را ندارد و غایب است. ایران به علت وادار ساختن سعید ملایی به باخت اجباری در مسابقات جهانی مقابل قزاقستان تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود، از سوی فدراسیون جهانی از شرکت در کلیه مسابقات جودو محروم است. کوتاهی مسئولان فدراسیون کشتی ایران باعث شد ایران نتواند در بازی‌های جهانی ساحلی که در قطر برگزار شد با یک تیم کامل کشتی شرکت کند. به نوشته سایت ورزش 3، تنها مدال طلای ایران در این بازی‌ها را لشکر یک نفره کشتی کسب کرد. به بهانه درگیری فدراسیون کشتی با وضعیت انتقالی مدیریت از سرپرست به رئیس فدراسیون کشتی به رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌ها بی‌توجهی کرده بود. حرف‌های پیمان فخری سرپرست کاروان نظامی ایران به بازی‌های جهانی ساحلی نیز مؤید همین مسئله است.
متأسفانه کشتی در یک زمان انتقال سرپرست و رئیس فدراسیون بود که اهمیتی رو به این بازی نداده بودن و متاسفانه به مسابقات کسب سهمیه شرکت نکرده بودن
و در نتیجه کشتی ایران که مدال آورترین ورزش برای کشور است اجازه شرکت نیافت. اما پس از مذاکراتی که رئیس کمیته ملی المپیک ایران با رئیس اتحادیه جهانی کشتی انجام داد، به صورت ارفاقی ایران اجازه یافت یک شرکت کننده داشته باشد. پوریا رحمانی، کشتیگیر سنگین وزن آملی، تنها مدال طلای ایران را در بازی‌های ساحلی کسب کرد. و در فوتبال اسپانیا به علت مسائل سیاسی و ناآرامی‌های کاتالونیا، داربی یا شهرآورد این کشور که به ال کلاسیکو معروف است، 53 روز به تأخیر افتاد. تیم بارسلون قرار بود 4 آبان ماه میزبان رئال مادرید باشد. طبق تصمیم سازمان لیگ اسپانیا، مسابقه دو تیم روز 27 آذر ماه در زمین بارسلون برگزار می‌شود. در جدول لالیگا رئال مادرید با 18 و بارسلون با 16 امتیاز اول و دومند.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای شما روز و شب خوبی را آرزو می‌کنم هر جای دنیا که هستید و در ثانیه‌های آینده از شما دعوت می‌کنم به مجله هفتگی کارنامه گوش کنید از همکارم روزبه بلحری. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد بحث‌های مربوط به خصوصی سازی در ایران است، از دفاع مقام‌های دولتی از خصوصی سازی و نیز انتقادها به آن. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا نوشت که طرح تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در ایران فعالان کارگری را نگران کرده است، زیرا به اعتقاد آنها با اجرای چنین طرحی حقوق کارگران قطعاً تضعیف خواهد شد. بحث منطقه‌ای شدن دستمزدها پیشتر نیز مطرح شده بود، اما این روزها به نوشته ایلنا صحبت‌هایی در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، دو معیار نرخ تورم و حداقل هزینه معیشت یک خانوار مبنای تعیین دستمزد است. هادی ساداتی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اعلام اینکه منطقه‌ای شدن دستمزد به گفته او زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند، گفت که برخی از کارفرمایان به اشکال مختلف از زیر بار پرداخت حداقل حقوق شانه خالی می‌کنند. او اضافه کرد در مواردی یک منشی خانم راضی شده است در ازای دریافت 300 هزار تومان حقوق ماهانه کار کند. آقای ساداتی گفت که مردانی هم هستند که حتی بیشتر از ساعت‌های مقرر کار می‌کنند، اما 800 هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند. این عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از جامعه کارگری خواست در قبال چنین طرحی سکوت نکند. 4 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه همزمان با ادامه اعتصاب همکارانشان با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در تهران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خنیفر، ابراهیم عباسی منجزی، امید آزادی و یوسف بهمنی که با اعضای این کمیسیون دیدار کردند، پیشتر هنگام سفر به تهران برای انجام همین دیدار بازداشت شده بودند. به نوشته ایلنا، علی ساری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به درخواست کارگران برای لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی گفت، کارگران به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و افزود بررسی‌های سازمان خصوصی سازی در این مورد در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌ها قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که سازمان خصوصی سازی و دولت حسن روحانی از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی دفاع کردند. در این حال اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه تا روز پنجشنبه و در 25 روز ادامه داشت. یکی از کارگران در سخنانی برای همکاران اعتصابیش گفت:
کارگر دنبال کارشه، دنبال چرخوندن زندگیشه، غیر از اینم نیست.
کارگر بهش برسی کار میکنن، نرسی مثل همین میشه که الان ما اعتصاب کردیم اینجا، خواسته های به حقمونه بهمون نمیدن.
کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین به خبرگزاری ایلنا گفتند که منتظر آغاز فعالیت تولیدی این واحد و پرداخت مطالبات موقعه مزدی خود هستند. بر اساس این گزارش کارخانه کنتورسازی پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبرو شده است و هیچ فعالیتی ندارد، حالان که بر اساس وعده های مسئولان باید راه اندازی می شد. شماری از کارگران کنتورسازی در گفتگو با تلویزیون ایران از مشکلات خود و همچنین وضعیت این کارخانه سخن گفتند.
ما سال 87 نزدیک 900 تا پرسنل داشتیم، تو سه شیفت کار میکردیم.
ما اندازه ای که حقوق میگرفتیم افزایش تولید میگرفتیم، صادرات داشتیم. این شرکت خیلی خوبی بود در زمان دولتی.
همین سالی که میبینی بین 150 تا 200 نفر فقط توی همین سالن 24 ساعت کار میکردن. سالنای اس ام تی مون قابلیت تولید هر نوع بردی و به هر شکل دارن.
الان کلیه سالن های تولید بسته است، مواد اولی داخل سالن هست، اجازه تولید به ما نمیدن.
والا ما الان توی این شرکت هم مواد اولیه داریم، هم بازار فروش خوبی داریم، ولی متاسفانه ما الان باید 25 ماه حقوق معوق بیفته و هیچکی هم به روی ما نگاهی نکنه.
کارگران شرکت آذر و براک با مطالبه لغو خصوصی سازی این شرکت خط آهن شمال به جنوب عراق را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران خواستار تعیین تکلیف شرکت آذراب و پرداخت دستمزد موقعه خود هستند. سهامدار عمده آذراب بانک کشاورزی است. این بانک بیشتر گفته بود که تمایلی به ادامه سهامداری آذراب ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفته که هر جا کار دست بخش خصوصی بوده و مؤلفه تعیین کننده رقابت بوده اتفاقات مهمی رخ داده است. او پیش از این نیز بارها در دفاع از سیاست خصوصی سازی سخن گفته است. البته او در این مورد تنها نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم بارها در دفاع از خصوصی سازی نه تنها در کارخانه ها بلکه در مدارس و دانشگاه ها سخن گفته است. شماره دیگری از مقام های دولتی مانند فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چنین موضعی داشتند. این دفاع ها و تمجید های مقام های دولتی دنبال روی از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد واگذاری واحد های دولتی به بخش خصوصی است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد با اشاره به اینکه خصوصی سازی در ایران خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه نیست میافزاید:
باید گفت که این خصوصی سازی نبوده و چیز دیگه ای بوده که بر مثلا خصولتی سازی یا اختصاصی سازی بوده، از اونجایی که در چارچوب رژیم ولایت فقیه اقتصاد متمرکزه و افراد شانس برابر ندارن برای اینکه مشارکت داشته باشن در اقتصاد، اونهایی که از ران اطلاعات و استفاده از وام بانکی استفاده می کردن و اونها به هر حال در ارتباط با باندهای زین و پود در چارچوب حاکمیت اونها بودن که این واحدهای اقتصادی رو در اختیار گرفتن بدون اینکه توانایی مدیریتی داشته باشن یا حتی توانایی مالی داشته باشن. بنابراین ریسک تمام این اقدامات متوجه کل جامعه شده و نه خودشون، حال اینکه در اقتصادهای دیگه در روش‌های دیگه هر به اصطلاح کسی که میخواد بخزنده از خصوصی سازی بهره ببره باید ریسکی داشته باشه، باید پولی داشته باشه، حال اینکه در ایران چنین نبوده. پیامداش البته این بوده که الان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران که به اصطلاح خصوصی سازی شده در اختیار عده‌ای است که دچار مشکلات بانکی هستند، توانایی مدیریتی ندارن و از جمله این باعث شده که به هر حال این واحدها وضعیت بدتری پیدا کردن نسبت به قبل در نسبت به زمانی که دولتی بود. الان ما شاهد حقوقای معوقه هستیم، شاهد تعطیل نیروی کار و حتی کاهش تولید، ورشکستگی یا فرضاً توقف فعالیت‌های اقتصادی و این پیامدهای این شیوه از خصوصی‌سازی بودیم.
در این حال به رغم دفاعهایی که از واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام می‌شود، شاهد اعتراض‌های کارگران کارخانه‌های واگذار شده هستیم. کارگرانی که به گزارش رسانه‌های ایران با مشکلات بسیاری مواجه شدند. عزت دولت آبادی فعال کارگری ساکن سوئد:
بیکاری در سطح جامعه خیلی میره بالا. عدم پرداخت دستمزدها هستش که کارگران حقوقاشون به موقع دریافت نمی‌کنن. خب تبعات بسیاری داره. این به اصطلاح عدم پرداخت دستمزدها که گاهن تا 6 ماه یک سال هم طول کشیده، خب طبیعتاً نمیتونن خدماتی رو که یک پدر مادر یک خانواده میتونه به فرزندانش ارائه بکنه ارائه بدن، نمیتونن درس بخونن، نمیتونن چیزایی که به نفع جامعه هستش آموزش ببینن، در نتیجه عقب میمونن از تحصیلشون. خب اینا همش زیانهایی است که طبقه کارگر داره میبینه.
در همین حال در روزهای اخیر خبرگزاری ایلنا گزارشهایی را در مورد واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها یا کارخانه‌ها به کارگران منتشر کرده است. به نوشته ایلنا، کارگران می‌توانند از طریق خرید بخشی از سهام کارخانه‌ها نمایندگان خود را در مجمع عمومی سهامداران به عنوان اعضای هیئت مدیره وارد کنند تا از طریق آرایی که در این هیئت کسب می‌کنند از تصمیماتی که قول‌های صنعتی بزرگی را دچار مشکل کرده است جلوگیری کنند. علاوه بر این کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری گفته که برای جلوگیری از نابودی کارخانه‌ها تعلق بخشی از سهام شرکت‌ها به کارگران برای نظارت و راهبری مدیریتی کارخانه امری لازم و ضروری است. آقای فرج‌اللهی همچنین گفته که کارگران و کارکنان هر مجموعه از عناصری هستند که در ادامه روند تولید آن کارخانه زینفند و دلشان برای ادامه تولید در کارخانه می‌تپد. بنابراین می‌توانند کمک کنند و هدایت کنند که کارخانه به سوددهی برسد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه میدونم بر تو یه آدم دیگه، انگار خوبی که نمیبینم بعد تو. من حساسم سر تو، همه میدونم بعد تو یه آدم دیگه، انگار خوبی که نمیبینم بعد تو.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
گالری او تا 30 مهر ماه میزبان نمایشگاه نقاشی‌های علیرضا چلیپا با موضوع گذر زمان و فراموشی است. در بیانیه این نمایشگاه که بیزادگاه نام دارد آمده، می‌نشیند روی لبه زنگار بسته سایه‌های بلند و تماشا می‌کند، همچنان که خانه‌های خالی از ساکنانش ما را فراموش می‌کنند. و این اتفاقی نیست که هر روز از پس این خاکستری‌های پست تهنشین به گذر زمان که همیشگی‌ترین فرسودگی خاموش است نگاه می‌کنم و همه چیز را فراموش می‌کنم. علیرضا چلیپا دانش‌آموخته چاپ و نقاشی از دانشگاه تهران و سوره است که آثارش تا کنون در نمایشگاه‌های متعددی از جمله شیوع، کلیپا، طبیعت بیجان و سکوت نامحسوس به نمایش درآمده.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
I'm بازم برگای پاییز ریختم، یکی با خودش تنها میشد و دائم من فرداشو داغون میکرد، یکی هر شب چشماش بکساد عشقاش دلها رو میشکست، یکی الان انقدر خوشحاله که اصلا نگامو یادش نیست، نه یکی اونقدر دل نگرونه که وقتی نیستی داشم راته، یکی هر وقت خونه نیستی دنیاش ساعت یه شب ماسته، یکی اونقدر دل ساده است که هر جا حرفت باشه وای ساده، یکی اونقدر بیاره که هر شب وای غریبه بیدار.